دستور کار مذاکرات ملاک تحلیل است. نافضاسازی رسانه‌ای فرهیختگان. متن پیشرو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. حسن بهشتی پور معتقد است فضای رسانه‌ای با واقعیت مذاکرات متفاوت است و باید با افزایش سواد رسانه‌ای مردم را از فضاسازی‌های اسرائیل و غرب مسئول کرد. در گفتگویی که با این کارشناس بین‌الملل داشته‌ایم، او تاکید دارد دستور کار مذاکرات ملاک اصلی تحلیل است و حضور گروسی در مذاکرات برای نظارت آژانس و خنثی‌سازی بهانه‌جویی اسرائیل مثبت است. فضاسازی رسانه‌ای با واقعیت مذاکرات متفاوت است. حسن بهشتی پور با اشاره به اینکه اصولاً آنچه در رسانه‌ها اعلام می‌شود همیشه با آنچه در مذاکرات مطرح می‌شود منطبق نیست، گفت ما یک سیاست اعلانی داریم، یعنی آنچه رسماً در رسانه‌ها اعلام می‌شود، و یک سیاست عملی داریم، یعنی آنچه در عمل انجام می‌شود. این دو نه تنها در مورد ایران و آمریکا، بلکه در مورد همه کشورهای دنیا متفاوت است. البته در بعضی موارد ممکن است به هم نزدیک باشند. بنابراین کشورها در دیپلماسی رسانه‌ای خود سعی می‌کنند آنچه مورد نظرشان است را فضاسازی، روایت‌سازی و مفهوم‌سازی کنند و بر اساس آن بهره‌برداری خاص خود را خارج از میز مذاکرات انجام دهند تا فضای مطلوبی برای خود روی میز مذاکرات ایجاد کنند. اما آنچه روی میز مذاکرات می‌گذرد کاملاً متفاوت با فضای رسانه‌ای است. بنابراین می‌خواهم بگویم باید به افکار عمومی آگاهی دهیم تا اسیر فضاسازی‌های آمریکایی‌ها و موضع‌گیری ترامپ و امثال او نشوند. آنچه مهم است موضوعاتی است که سر میز مذاکرات مطرح می‌شود و این ملاک است. به اصطلاح باید ببینیم دستور کار چه خواهد بود و چگونه نهایی می‌شود. امروز که موضوع به نشست کارشناسان حواله شده و قرار است چهارشنبه به این موضوع رسیدگی کنند. امین که یه مذاکرات به سطح کارشناسی رسیده نشان می‌دهد احتمالاً روی کلیات به توافق رسیدند، اما هنوز به جزئیات نرسیدند و نتوانستند آن را نهایی کنند. حالا باید ببینیم چهارشنبه کارشناسان دو طرف از لحاظ فنی می توانند این موضوع را نهایی کنند تا در شنبه آینده در نشست غیر مستقیم آقای عراقچی و ویدکاف نهایی شود. این دستور کار ملاک بسیار مهمی است تا بتوانیم تحلیل دقیقی از روند مذاکرات ارائه کنیم. آینده مذاکرات، اقبال برای رسیدن به نتیجه یا نرسیدن به نتیجه، همه اینها بسیار مهم است. باید بدانیم دستور کار بالاخره نهایی شده و اینکه این دستور کار چیست. متناسب با آن می توان تحلیل کرد که احتمالاً مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا نه، طولانی است یا خیر و در چه زمینه هایی گره دارد. تحلیل این موضوع بسیار مهم است، خصوصاً زمانی که اطلاعات دقیقی درباره دستور کار در دست داشته باشیم. ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای مردم برای مقابله با فضاسازی اسرائیل. این کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه با تاکید بر اینکه فضای رسانه‌ای عمدتاً توسط اسرائیلی‌ها و بخشی از مزدوران مستقر در آلبانی در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، افزود این فضا در کنترل ایران نیست. ما تنها از طریق آگاهی بخشی و افزایش سواد رسانه‌ای در میان مردم می‌توانیم روشن کنیم که آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود الزاماً با آنچه در متن مذاکرات است منطبق نیست و مردم باید به طرف ایرانی اعتماد کنند. من خوشحال هستم که طرف ایرانی خیلی سریع نتایج به دست است را، حداقل بخشی که قابل بیان است، اعلام می‌کند. بخشی از مذاکرات را نمی‌توان مطرح کرد و باید تا رسیدن به نتایج نهایی صبر کرد تا فضاسازی رسانه‌ای بر آن تأثیر نگذارد. اما در بخشی که می‌شود مطرح کرد، آقای عراقچی و آقای بقایی خیلی سریع موضع‌گیری کردند. این خیلی مهم است که رسانه‌های ایرانی منطبق با مسئولان ایرانی که طرف گفتگو هستند، زودتر از رسانه‌های آمریکایی روایت خود را مطرح می‌کنند. این اقدام کمک می‌کند تا فعالیت‌های مقرب اسرائیل که به هر شکل ممکن نمی‌خواهد این گفتگو به نتیجه برسد تا حد زیادی خنثی شود. البته همانطور که گفتم، باید با کمک رسانه‌های داخلی سواد رسانه‌ای مردم را افزایش داد و اعتماد آنها را به رسانه‌های ایرانی جلب کرد تا اسیر بازی‌های رسانه‌ای اسرائیل و غرب نشوند. هماهنگی با کشورهای منطقه موضع ایران در مذاکرات را تقویت می‌کند. بهشتی پور در مورد شایعه پیشنهاد عربستان مبنی بر دیدار رسانه‌ای جمهور ایران و آمریکا طی سفر ترامپ به ریاض معتقد است، چون این شایعه‌ای صحت ندارد و اگر صحت داشت، وزیر خارجه عربستان چنین پیامی را منتقل می‌کرد و نه وزیر دفاع. او در این مورد توضیح داد، همه می‌دانند برای نتیجه بخش بودن مذاکرات ابتدا باید در سطح کارشناسی پخت و پز لازم انجام شود، یعنی جزئیات چکشکاری شود، خطوط دو طرف به هم نزدیک شود و مشخص شود دستور کار دقیقاً چیست. در این شرایط نمی‌توان یک بار سطح مذاکرات را به سطح رسای جمهور دو کشور برد. بنابراین فکر می‌کنم ابتدا مذاکرات غیر مستقیم باید به یک دستور کار مشخص برسد. سپس اگر دو طرف راضی باشند، ممکن است به سمت مذاکرات مستقیم پیش برود. بعد از آن اگر نهایی شد، می‌توان انتظار داشت که رؤسای جمهور یا مقامات دیگر دیدار کنند. این خبرسازی‌ها مثل اینکه یک وزیر دفاع حامل پیشنهادهایی است، قاعدتاً صحت ندارد. اگر قرار بود چنین پیشنهادهایی مطرح شود، وزیر خارجه عربستان این کار را می‌کرد. سفر وزیر دفاع عربستان اولاً از قبل هماهنگ شده بود و ثانیاً نشان دهنده این است که ایران با کشورهای منطقه همکاری می‌کند و برای آنها توضیح می‌دهد که دقیقاً چه خط و خطوطی را دنبال می‌کند. برخلاف فضای حاکم بر برجام که کشورهای منطقه مثل امارات و عربستان سعودی مخالف بودند، چون معتقد بودند توافق موقعیت ایران را در منطقه تقویت می‌کند. حالا به این جمع‌بندی رسیدند که مصالحه می‌تواند امنیت و ثبات منطقه را بهتر تأمین کند. به نظرم الان امارات، قطر، عمان و عربستان از توافق استقبال می کنند، برخلاف اسرائیل. اسرائیل به شدت نگران هر نوع توافقی است و دنبال کارشکنی است تا جلوی پیشرفت مذاکرات یا به نتیجه رسیدنش را بگیرد. کت وشوار دبیر کلی اندازه گروسی نیست. بهشتی پور در بخش پایانی گفتگو با اشاره به حضور گروسی در محل مذاکره گفت، گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تنها نهاد قانونی در سطح بین‌المللی است که حق نظارت و کنترل بر فعالیت‌های هسته‌ای همه اعضای خود از جمله ایران را دارد. اگر توافقی بین ایران و آمریکا در بخش مربوط به مسائل هسته‌ای حاصل شود، نظارت بر آن به عهده آژانس خواهد بود. بنابراین شاید صلاح دیدند که از همین حالا مدیر کل آژانس یا مسئولان آژانس مشارکت داشته باشند تا بتوانند سریع‌تر به نتیجه برسند و تمهیدات لازم را برای اجرای توافق‌های احتمالی فراهم کنند. من فکر می‌کنم طبیعی است که مدیر کل آژانس را اکنون در جریان قرار دادند. از طرفی ایران به صورت هوشمندانه تلاش‌های جدیدی را با آژانس آغاز کرده است تا بهانه‌ای که اسرائیلی‌ها درباره دو سوال مطرح کرده‌اند را حل و فصل کند و این بهانه را از دست اسرائیلی‌ها و کارشکنی‌هایی که بر اساس آن انجام می‌دهند بگیرد. حضور گروسی در چهار او به نظارت‌هایی است که احتمالاً پس از توافق انجام خواهد شد و پیش از آن نیز با طرف ایرانی درباره آن دو سوالی که آژانس دارد به برنامه مشخصی برسد تا آن را نهایی کند. این موضوع مثبت است. بهشتی پور در مورد اینکه چقدر ممکن است سفر گروسی به شایبه‌هایی درباره کاندیداتوری او برای دبیرکلی سازمان ملل مرتبط باشد، می‌گوید آقای گروسی دور دوم مدیریت خود را در آژانس تازه شروع کرده و قوار کت و شلوار دبیرکلی سازمان ملل به اندازه او نیست. از نظر من، به عنوان یک ناظر سیاسی یا پژوهشگر، این کت و شلوار دبیرکلی سازمان ملل به تن آقای گروسی نمی‌نشیند. دلایل این موضوع را اگر خواستید می توانم جداگانه توضیح دهم، اما فکر می کنم بحث این که او در مذاکرات موفق باشد یا شکست بخورد کمکی به این نمی کند که او دبیر کل سازمان ملل بشود یا نشود، چون سازوکار انتخاب دبیر کل سازمان ملل طبق منشور سازمان متفاوت است و به این ربطی ندارد که مثلا مدیر کل آژانس چه نقشی در مذاکرات پیچیده با طرف ایرانی یا آمریکایی داشته است.